آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
و اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 26 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 15 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 مرد سال 2025 میلادی. سال 443 سال پیش در روز 15 رمضان سال سوم هجری قمری امام حسن مجتبی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. آن حضرت تحت نظارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در دامان پاک حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام دختر و داماد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تربیت و پرورش یافت و پس از شهادت پدری بزرگوارش حضرت علی علیه السلام در سال 40 هجری قمری رسالت عظیم هدایت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. در آغاز جمع زیادی از مسلمانان با آن حضرت بیعت کردند، اما دستگاه حکومتی اموی بر ریاست معاویه که در آن زمان صاحب قدرت بسیار بود با امام حسن علیه السلام به دشمنی و ستیزجویی پرداخت. سرانجام امام حسن علیه السلام برای مقابله با امویان همراه با مردان جنگی خود آماده نبرد با آنها شد، اما بسیاری از سران سپاه او فریب وعده های دروغین دشمنان را خوردند و امام را تنها گذاشتند. بناچار امام حسن علیه السلام با تدبیر و دوراندیشی و با هدف حفظ و بقای اسلام صلح را پذیرفت. این اقدام امام مقدمه برای مبارزه ریشه‌ای با انحرافات بود که در جامعه وجود داشت و در ادامه این حرکت زمینی قیام برادرش امام حسین علیه السلام در محرم سال 61 هجری قمری فراهم شد. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت امام حسین مجتبی علیه السلام سخن کوتاه از ایشان را برای شما عزیزان نقل میکنیم. آن حضرت میفرمایند: در شگفتم کسی که در غذای جسم خود میاندیشد ولی در غذای روح نمیاندیشد. هزار و 63 سال پیش در روز 15 رمضان سال 383 هجری قمری ابوبکر محمد ابن عباس خوارزمی دانشمند و ادیب معروف مسلمان در نیشابور در شمال شرقی ایران درگذشت. وی حافظه قوی داشت و در حفظ اشعار و تاریخ اعراب استعداد زیادی داشت. از ابوبکر خوارزمی اثری به نام رسائل باقی مانده است که در ادبیات عرب ارزش والا دارد و به رسائل خوارزمی معروف است. چهل سال پیش در روز 26 اسفند ماه سال 1363 هجری شمسی علی اکبر شهنازی نوازنده تار و ردیفدان و موسیقیدان ایرانی درگذشت. شهنازی در روز 23 اردیبهشت ماه سال 1276 هجری شمسی در تهران و در خانواده هنرمند متولد شد. آموزش تار را از سن 8 سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت 6 سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. همچنین مدتی از محضر درویش خان از اساتید مطرح تارنوازی ایران بهره برد. علی اکبر شهنازی با جستار با سازهای دیگری از جمله سه‌تار و پیانو نیز آشنایی کامل داشت و در زمان حیات خود شاگردان بسیاری از جمله میرزا عیسی خان حاتم، هوشنگ ظریف، جان دورینگ، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و بسیار دیگر را تعلیم نمود. علی اکبر شهنازی سرانجام در روز 28 اسفند ماه سال 1363 در سن 87 سالگی در تهران درگذشت و آرامگاهش در امامزاده عبدالله رای قرار دارد. و 30 سال پیش در روز 26 اسفند ماه سال 1373 هجری شمسی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند ارجمند حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درگذشت. وی در سال 1324 هجری شمسی در قم متولد شد و تحت نظر پدر بزرگوارش تربیت یافت و به فراگیری علوم دینی پرداخت. حجت الاسلام سید احمد خمینی در جریان انقلاب اسلامی ایران نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان امام خمینی رحمت الله علیه و انقلابیون داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این فرزند برومند حضرت امام که خود را وقف انقلاب کرده بود با وجود پیشنهادهای متعدد برای تصدی پست های مختلف همچنان در خدمت امام خمینی رحمت الله علیه باقی ماند و یار و یاوری وی بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 26 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 15 رمضان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 مرد سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش، سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم و با آگاهی می‌رسانیم که این برنامه در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خوب دوستان همراه، همچنان با بحث کنترل احساسات از برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستیم و در ادامه این مطلب به اطلاع می‌رسانیم زمانی که احساساتتان را به عنوان سرنخ از سوی ذهنتان بپذیرید و خودتان را بابت آنچه احساس می‌کنید قضاوت نکنید، در واقع توانستید این قدرت انتخاب را به دست آورید که به هر رفتار چی واکنش نشان دهید. شما در این حالت توانستید ذهن عاطفی و عقلانی خود را با یکدیگر ترکیب کرده و بهترین تصمیم گیری را برای خود انجام دهید. بنابراین ما نمی توانیم احساساتمان را کنترل کنیم، اما می توانیم رفتار وابسته از این احساسات را کنترل کنیم. در واقع ما با پذیرفتن احساسات خود می توانیم مانع از این شویم که احساسات ما را کنترل کنند. اگر احساس می کنید در این زمینه با مشکل روبرو شده اید و برای مدیریت رفتارهای برخواسته از احساساتتان با کمک نیاز دارید، با مشاوران متخصص در این زمینه مشورت نمایید. دوستان شنونده، در زمینی بحث کنترل احساسات، چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه عسکری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
حالا یک نفر که احساس خوبی نسبت به مثلا رژیم غذاییش نداره و عصبیه، بهش میگی چرا عصبیم؟ که من آخه پرخورم، حواسم به خوردن نیست، حواسم. خب این احساس عصبانی بودن یا این احساس خوبی رو که نداشتن، ناراحتی که نداشتن، اگر بهش توجه کنه به شیوه درست میتونه به راحتی اونو کنترل کنه، اونو تنظیم کنه، پس در نتیجه میتونه پاشه بره ورزش کنه.
بسیار عالی، در واقع اصلاح میکنه دیگه.
دقیقاً دقیقا. پس توجه کردن به اطلاعات هر استرس و استرابی یا هر احساسی میتونه به ما کمک بکنه. حالا من گفتم استراب و استرس بخاطر اینکه انقدر کار میکنم با مراجعین در مورد استراب و استرس، دیگه اوتوماتیک به زبونم میاد چون خیلی زیاد هست. و بله
چی؟ باعث رشد ما میشه.
بله، لازمه این که ما بتونیم هیجاناتمون رو تنظیم کنیم. اول از همه اینه که یک فاصله بین احساسمون و واکنشی که میخواییم نشون بدی ایجاد کنیم. پس چی شد؟ فاصله بین احساس و واکنش. یعنی نیاز هستش که یک کوچولو سرعتمون رو بیاریم پایین، ارزیابی کنیم موقعیت رو، حتی شده 10 ثانیه احساسمون رو نگاه کنیم و بعد واکنش نشون بدیم. کسانی که توی بدتنظیمی هیجانی هستن یا همون درست نمیتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن، تکانشی بودن اونهاست. یعنی یهویی بدون توجه به هر آن چیزی که در اطراف هست واکنش نشون میدن. و جالب اینجاست که فکر کنن درستم دارم نشون میدن خیلی هاشون، در صورتی که همه اونها به صورت ناخودآگاه و به صورت اوتوماتیک داره صورت میگیره. پس اولین قسمتی که ما باید همیشه در خود تنظیمی بدونیم، در هیجانات بدونیم، تاکید میکنم، دوباره تکرار میکنم چون خیلی مهمه، فاصله بین احساس و واکنش ما هست. و بعد میریم قسمت دوم، یعنی این که من باید به یک قسمتی از خودآگاهی و همون کنترل ذهن برسم. یعنی بیاید یه سوالی بپرس، یعنی مثلا وقتی که شما غمگین هستید، ناامیدید، مضطرب هستید، از خودتون سوال بپرسید که دقیقاً من از چی مضطربم؟ یعنی چه چیزی منو مضطرب کرده؟ چه چیزی در این موقعیت اونجوری نیست که من دوست دارم؟ آیا از بیرونه یا از درون من نشأت میگیره؟ یعنی این که ما بتونیم یک موقعیت رو درست تحلیل کنیم، درست بازبینی کنیم و سوالهای درستی در اون موقعیت از خودمون بپرسیم، ما رو به قسمتی از خودآگاهی میبره. تا اینجا سوالی داری لیلا؟
خیلی خوب داشتم یکی از اتفاقایی که برام افتاده بود فکر میکنم که ناخودآگاه بدونه که بدونم این کار رو انجام داده بودم و چقدر برخورد بهتری با اون چالش داشتم. واقعا حالا من اسمش رو میذارم سکوت. سکوت که میکنی بعد از اینکه یک حادثه‌ای برات رخ میده، سکوت کنی بعدم بخوای واکنششون بدی، فکر کنم خیلی عاقلانه تر برخورد میکنی. و یا حتی بعضی موقع میگه اصلا من برای چی باید وارد این قضیه بشم، شاید همونجا برای خود یه استاپی بشه، اصلا دیگه اصلا نخوای واکنششون بدی.
دقیقاً لیلا، دقیقاً با حرفت کامل موافقم، مثلا جایی که گفتی که اصلا بعضی جا میگه اصلا من بعد الان واکنش نشون بدم یا نه و اصلا نیازی هست مگه واکنشی نشون بدم. میریم تو بحث بعدیمون که همون ذهن آگاهیه. حالا لیلا، تو بحث ذهن آگاهی ما میایم چیکار میکنیم؟ یه سری تمرینات ذهنی ساده رو، مثل چی؟ مثل کنترل نفس، نگاه کردن به نفسمون، توجه کردن به نفسمون و همینطور آرامسازی ذهنمون، یه سری افکاری که تو ذهنمون هست و اونها رو دنبالش نمیکنیم. اینها تمرینات ذهنیه، یعنی باعث میشه که ما وقتی که چی میگن، میگن مدیتیشن کن، تمرینات ذهنی داشته باش و ذهن آگاهی کار کن، به خاطر اینکه یک بخشی از وجود تو رو دقیقاً میبره به همون سکوته. یعنی توی خیلی موارد، در خیلی از موقعیت‌ها دیگه دوباره تکانشی عمل نمی‌کنی و آروم‌تر عمل می‌کنی و موقعیت رو بازبینی می‌کنی. یک موضوع دیگه که به نظر من بسیار بسیار مهمه، من افرادی که تنظیم هیجانات خوبی دارن این رو دارن، حل مسئله است. و ما حتما لیلا قول این رو باید بدیم به افراد که تمام عزیزان که ما یک پادکستی در مورد مهارت حل مسئله بذاریم، چون بسیار بسیار این مهارت مهارت مهمی هست. چرا؟ چون توی مهارت حل مسئله، خب اصلا اسمش مشخصه دیگه، یک مشکلی که اتفاق میفته، اتفاقه مثلا مسئله‌ای که تو زندگیمون اتفاق میفته، ما نیاز به مهارت داریم دیگه. یکی از مهارتایی که نیاز داریم، این دوتا همسو هستن، تنظیم هیجانات و تنظیم هیجانات دقیقاً به این بستگی داره که من بلد باشم یک مشکل رو، مسئله رو حلش کنم. و توی اون حل مشکل، حل مسئله، ما یه چیزی داریم به اسم راه حل، راه حل گزینه. و وقتی که یک نفر تکانشی عمل میکنه، عملاً بلد نیست مسئله رو چجوری حل کنه، فقط در حال اینه که تکانشی یه چی بگه بره، یعنی یه رفتاری انجام بده بر اساس من عصبانی هم باید مثلا همچی کاری انجام بدم، یا من ناراحتم هم باید همه حرف منو گوش کنن یا فلان کار انجام بدن، من مضطربم پس 100% باید سر کارم رو مثلا کنسل بکنم. میبینید راه حل دیگه به ذهنش نمیرسه. پس همین راه حل داشتن قسمتی از حل مسئله است. پس اینم خیلی به نظر من مهمه.
همچنان با گفتار راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در کل باید گفت شنوندگان عزیز که برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظرمان، تغییر در سبک زندگانی ضروری است. در برنامه راه رستگاری ما سعیمون بر این است که در کنار هم عادت‌های درست را جایگزین عادت‌های غلط کنیم. لازم به ذکر است که توصیه‌هایی که در این برنامه ارائه می‌شوند و ما در گذشته ذکر کردیم، کلی هستند و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت ضرورت برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان با پزشک یا مشاور خود باید مشورت نماییم. از آن همراه با ذکر این مطلب با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان میرسیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. از همراهیتان سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
گفتم ببینم سرم دیوانه گیرم و گفتم ببینم شاید که از سرم دیوانه گیرم زندم که دیدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتادم به دام با یک خیال خام افتادم به دام از ره به در شدم دیوانه تر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم دیدم تو را بهم چون شهر های آتش شهر شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم
شنوندگان عزیز در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است بریم که بشنویم
اقتصاد تاجیکستان
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. پیشنهاد تاجیکستان برای پیوستن به تشبث همکاری آسیا در امور غذا و کشاورزی کره جنوبی. در ازبکستان بیش از 310 کارخانه با سرمایه تاجیکستانی ها فعالیت دارند. افزایش طبقه متوسط تاجیکستان به بالای 40%. واردات گوشت از بلاروس و قزاقستان آیا می تواند روی قیمت تأثیر گذار باشد؟ آمادگی تاجیکستان به کنفرانس بین المللی حفظ پریخ‌ها و نرخ ارز در تاجیکستان. در شهر دوشنبه چند پیش ملاقات معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان نگین انوری با معاون کاتب جنرالی سازمان تشبث همکاری آسیا در امور غذا و کشاورزی جمهوری کره جنوبی کوک خوان برگزار گردید. طوری که دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان خبر می‌دهد، در جریان دیدار جانب‌ها مسائل تقویت همکاری‌ها در رشد سایه کشاورزی از جمله سمت چارواداری و رستنی پروری و خدمات رسانی در سایه کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. گفته می شود همزمان در جریان ملاقات وابسته به شامل شدن وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان به عضویت سازمان تشبث همکاری آسیا طبق ترتیب مقرر گردیده قانونگذاری توسط راه‌های دیپلماتیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفته می شود که سازمان تشبث همکاری آسیا در امور غذا و کشاورزی همچون یک سازمان منطقه‌ای جهت پیشبرد رشد استواری کشاورزی و همکاری‌های تکنولوژی در بین کشورهای عضو آن می باشد که در گسترش تکنولوژی و اینوواسیونی کشاورزی تبادل دانش و تجربه و ایجاد توانمندی در منطقه آسیا نقش مهم دارد. کنسپسی آن به تأسیس شبکه مشترک کشورها برای حل مسئله های مهم در استحصال غذا، کشاورزی استوار و صنعتی سازی سایه کشاورزی مساعدت میکند. 15 کشور از جمله بنگلادش، بوتان، کامبوج، لاوس، اندونزی، قرغیزستان، مغولستان، میانمار، نپال، فیلیپین، شریلانکا، تایلند، ازبکستان، ویتنام و کره جنوبی شامل این سازمان هستند. میان کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل تاجیکستان از لحاظ سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشوری همسایه ازبکستان در سه‌گانه پیش صف‌ها قرار دارد. تا یکم فوریه سال 2025 تعداد شرکت و کارخانه ها با سرمایه خارجی در ازبکستان به 15663 عدد رسید. اطلاع می‌دهد اگنتی آماری نزد حکومت ازبکستان. از این تعداد تقریبا 5400 شرکت با جلب سرمایه گذاری ها از دیگر کشورهای اتحادی دولت های مستقل تأسیس یافتند. سه کشور پیش صف از لحاظ سرمایه‌گذاری در بین کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل روسیه، قزاقستان و تاجیکستان هستند. عین زمان 315 کارخانه و شرکت در ازبکستان با سرمایه تاجیکستان فعالیت دارند. طبق معلومات این منبع، آخرین چنین کارخانه در ماه ینوری سال جاری ثبت شده است. همگی تنها در ماه ینوری سال جاری تعداد کارخانه های نوی اقتصادی با سرمایه خارجی در ازبکستان 292 کارخانه بوده یا خود 2% افزایش داشته است. قابل ذکر است که تعداد کارخانه ها با سرمایه ازبکستان در تاجیکستان در دسترس عامه قرار ندارد. طبق بعضی معلومات در تاجیکستان حدود 70 کارخانه با سرمایه صاحبکاران ازبکستان فعالیت میکنند. قبلا وزارت سرمایه گذاری صناعت و تجارت ازبکستان خبر داده بود که در قلمرو دیگر کشورها بیش از 370 کارخانه مشترک عمل میکند، هرچند هنوز در سال 2017 تعداد آنها همگی 17 عدد را تشکیل میداد. تا وزارت رشد اقتصاد میگوید 42% اهالی کشور به صنف میانه یا طبقه متوسط شاملند. انتظار می رود که این تعداد تا سال 2030 به 50% رسانیده شود. سال 2023 طبقه یا صنف میانه اهالی در تاجیکستان 42% را تشکیل داد. در عین حال این آخرین آماری صنف میانه در تاجیکستان به حساب می رود. بر اساس استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 این نشان دهنده باید به 50% رسانیده شود. در این باره امید خالوف یک مسئول وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در محفل اقتصادی توازن که به ارزیابی دستاوردها و اقدامات آینده صنف میانه بخشیده می شد اطلاع داد. وی گفت صنف میانه نظر به سال 2021 12% افزوده است. 4 سال پیش طبقه میانه اهالی در تاجیکستان 30% بود. به تاکید وی افزایش بیشتر در شهرها خصوصا در شهر دوشنبه به مشاهده رسیده از 36 تا 54% افزایش یافته است. به گفته امید خالوف سبب افزایش صنف میانه در تاجیکستان افزایش شغل، دسترسی به تحصیلات و رشد صاحبکاری می باشد. وی در حضور کارشناسان و روزنامه‌نگاران گفت طبقه میانه اهالی از روی معیارهای معین از جمله داشتن معلومات اقتصادی، حجم استعمال، داشتن منزل، ماشین، پسنداز، بلند بودن سطح تحصیلات، شغل استوار، معاش میانه و دسترسی به خدمات رسانی های با کیفیت اجتماعی مشخص کرده می شود. دوام یک سال آخر نرخ گوشت استحصال وطنی در تاجیکستان گران شده است. گوشت گاو به میزان 28.5% و گوشت گوسفند 19.9% گران شده است. در پس منظری گران شوی نرخ گوشت در تاجیکستان واردات آن از بلاروس و قزاقستان زیاد شده است. حالا در دوشنبه 1 کیلوگرم گوشت وارداتی 75 سومونی ارزش داشته، قیمت گوشت گاو استخوانداری محلی 90 سومونی و گوشت لحم 145 سومونی را تشکیل می‌دهد. در بازارهای تاجیکستان امروز می توان نه تنها با گوشت محلی بلکه وارداتی از بلاروس و قزاقستان نیز دوچار شد. در شرایط بالاروی نرخ محصولات وارداتی هرچی بیشتر به آلترناتیو دسترس برای خریداران تبدیل می یابد. تاجیکستان معمولا از یک چند کشور از جمله قزاقستان، بلاروس، روسیه، برزیلیا و دیگر کشورها محصولات گوشتی می خرد. سال 2024 حجم واردات گوشت 6000 تن نسبت به سال 2023 افزوده 15.7 هزار تن را تشکیل داده است. سبب اصلی افزایش واردات گوشت گرانشوی نرخ آن در داخل کشور عنوان می شود. اوایل سال 2025 نرخ گوشت در قزاقستان به حساب میانه 36% بالا رفت. این به خریداری آن از جانب تاجیکستان و ازبکستان نیز تأثیر گذاشت که با گرانشوی چاروای زنده باعث گردید. وزارت کشاورزی قزاقستان اظهار داشت که صادرات زیاد ارزش 1 کیلوگرم وزن زنده را از 1100 یا 1300 تنگه تا 1500 تنگه بالا برده. در نتیجه نرخ 1 کیلوگرم گوشت گاو تا به 3300 3500 تنگه یا تا 7 دلار رسیده است. اما ماه فوریه پایین روی نرخ ها آغاز شده، اکنون قیمت ها از 2700 تا 3500 تنگه را تشکیل می دهند. صرف نظر از این، تاجیکستان به خریدن گوشت از قزاقستان ادامه می دهد. سبب های اساسی واردات گوشت از قزاقستان و دیگر کشورها طلبات زیاد، افزایش خراجات برای پرورش و نگاهبین چاروا و بالاروی نرخ خوراک چاروا در تاجیکستان دانسته می شود. ماه فوریه سال 2025 نرخ گوشت در دوشنبه چنین مقرر شده بود: 1 کیلو گوشت گاو استخواندار 90 سومونی، 1 کیلو گوشت گوسفند 88 سومونی و دیگر نوع گوشت های لحم وابسته به اجزا از 130 تا 182 4 سومونی را تشکیل می دهند. محصولات گوشتی بیشتر دسترس برای شوربا 44 سومونی یا 45 سومونی، جگر و دل 65 سومونی، اینچنین پای گاو 40 سومونی ارزش دارد. سال 2024 تاجیکستان از روی واردات چاروای کلان شاخدار رکورد گذاشته با مبلغ 14.1 میلیون دلار گاوهای ذاتی و جوشایی خرید. این نشان دهنده قریب دو برابر از سال 2023 زیاد است. در سال 2023 به مبلغ 7.2 میلیون دلار خرید انجام شده بود. صرف نظر از افزایش استحصال، وضعیت در بازار گوشت تاجیکستان نااستوار باقی میماند. در شرایط بالاروی نرخ ها مقامات واردات را گوناگون سمت و زیاد میکنند تا که نارسایی را جبران نموده نرخ را نگاه دارند. ولی بالاروی نرخ ها در بازاری خارجی بخصوص در قزاقستان میتواند من بعد نیز به گرانشوی گوشت در تاجیکستان سبب گردد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
نقشه ها برای توسعه گردشگری در تاجیکستان را در گزارش همکارم نکورز میشنوید.
اخیراً کمیته رشد سیاحی تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور برنامه تلفن همراه توریست مپ تاجیکستان را رونمایی کرد. به گزارش خاور در این برنامه مشخص شد که برنامه مبلی نقشه گردشگری تاجیکستان بر اساس دستور رئیس جمهور و در چارچوب دیجیتالی یا رقمی شدنی با کیفیت یا با صفت اقتصاد کشور و وارد شدن ساحه گردشگری تاجیکستان، این پیوست توسط مؤسسه دولتی مرکز اجرای پروژه دسترسی به بودجه سبز و صندوق‌های توسعه روستایی زیر نظر وزارت مالی جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی توسط شرکت داخلی تهیه شده است. هدف اصلی این برنامه گسترش ساحه گردشگری و معرفی زیبایی و مهمان نوازی تاجیکان، مکانهای جذاب و منحصر به فرد تاجیکستان برای گردشگران خارجی است. نقشه گردشگری تاجیکستان تمام اطلاعات لازم در مورد مقصدهای گردشگری از جمله مهمانخانه ها و رستوران های تاجیکستان را ارائه می دهد. حسین غفوری، کارشناس امور سیاحی تاجیکستان در زمینه ساحه گردشگری تاجیکستان چنین می گوید.
امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه های گوناگون سیاحی فعالیت نموده ایستاده است. از جمله یکی از ساحه‌هایی که امروز بی‌نهایت رشد کرده است در جمهوری تاجیکستان این سیاحی کوهنوردی، پیاده‌گردی و ورزشی می باشد. دومین قله بلندترین جهان در جمهوری تاجیکستان جایگیر است که این قله اسماعیل سامان می باشد با بلندی 7495 متر دلخو سیاح را به خود جلب کرده است. دویم ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی رشد کرده است این سیاحی اسب سواری می باشد. سیوم ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان رشد کرده ایستاده است این سیاحی اتومبیلی می باشد. افسوس که در جمهوری تاجیکستان این ساحه نه اونقدر رشد کرده است، اما ما می توانیم که شرایط فراهم آوریم تا اینکه سیاحانی که ذوق با اتومبیل سیر را دارند در طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان افزایش دهیم.
اقدام اخیر کمیته رشد سیاحی تاجیکستان در راه اندازی برنامه تلفن دستی یا همراه توریست مپ تاجیکستان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
در بازارهای تاجیکستان شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.2 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و 1 یورو 11.88 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
فلک سزای من چه بود سزای تو چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من که می فریبد مرا سرا به هستی دوام منان دل را به هم عشق و مستی این که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل سر من هوای تو.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور تاجیکستان برای یک سفر کاری به روسیه می رود. بازتاب گسترده تحریم وزیر نفت ایران از سوی آمریکا، و اکرام روزداران در خیابانهای پاکستان و هند. به نام خداوند بخشنده مهربان درود و صلوات می فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 16 تا 17 مرد سال 2025 به فدراسیون روسیه سفر خواهد کرد. در این راستا وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان به سامانه خاور خبر داد. در این سفر همکاری های دو جانبه در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشردوستانه، امنیتی و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. انتظار می رود که در نتیجه مذاکرات بین سران کشورها چند سند همکاری امضا شود. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در تاریخ 14 مرد با نورالله اورومبکوف رئیس دبیر کل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات همکاری های چند جانبه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از فعالیت پربار 24 ساله سازمان و همکاری کشورهای عضو ابراز رضایت کرد. تأکید شد که تاجیکستان فعالانه از روند نوسازی جامعه سازمان همکاری شانگهای که با تصمیم سران کشورهای عضو آغاز شد حمایت میکند. توجه زیاد به رشد همکاری های بین کشورهای عضو در زمینه تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی صورت گرفت. مسائل امنیتی و ثبات، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی، تجزیه طلبی، جنایت سازمان یافته فراملی و افزایش تهدیدات و خطرات منطقه از جمله موضوعات مهم این گفتگو بود. همچنین در خصوص اجرای استراتژی رشد اقتصادی سازمان همکاری شانگهای تا سال 2030 و اهمیت و اولویت ایجاد مرکز مبارزه با مواد مخدر، سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تبادل نظر شد. در تاریخ 14 مرد پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با کمیسر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین المللی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت چشمانداز روابط تاجیکستان و اتحادیه اروپا و همچنین مسائل منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت که تاجیکستان تلاش‌های لازم را برای رشد و گسترش بیشتر همکاری‌های چند جانبه با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن انجام می‌دهد. موضوعات گسترش روابط در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، انرژتیک از جمله جذب بودجه برای اجرای طرح‌های برق آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حمایت و تقویت بخش‌های اجتماعی از جمله سلامت ضروری تلقی شد. تأکید شد که تاجیکستان حامی رشد فناوری سبز است و در چارچوب استراتژی رشد اقتصاد سبز مصمم است. تا سال 2037 برق را به طور کامل از منابع تجدیدپذیر تولید کند. در این زمینه افزایش تولید انرژتیک سبز یکی از راه‌های اصلی تبدیل تاجیکستان به کشور سبز تلقی می‌شد. ابتکار جهانی جمهوری تاجیکستان برای حل مشکلات جهانی، همکاری در مبارزه با تهدیدات امنیتی و زیست محیطی، مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیم و دیگر موضوعات مورد علاقه نیز از جمله محورهای گفتگو بود. تحریم آمریکا ضد وزیر نفت ایران در رسانه‌های سراسر جهان به طور گسترده بازتاب داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که زمان ورود مجدد در کاخ سفید بنای کارش را بر گسترش فشار و تحریم ضد ایران گذاشته است، محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران را به دلیل تلاش‌های گسترده برای فروش نفت در فهرست جدیدترین تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. با گزارش پارس توده به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت انرژی شانا، خبرگزاری فرانسه در اخبار جداگانه به موضوع تحریم وزیر نفت ایران از سوی آمریکا پرداخت و به نقل از اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داد. این اقدام نشان دهنده نفاق آمریکا است، زیرا واشنگتن بارها آغاز مذاکره هسته‌ای با تهران را خواستار شده است. رویترز، بی ان آی آلمان، آژانس خبری آنادولوی ترکیه، خبرگزاری العربیه امارات، بیزنس رکورد پاکستان، بلومبرگ، سایت کانادای انرژی اکنون و نیز خبرگزاری های عراق، هند، ژاپن نیز با پوشش خبر تحریم وزیر نفت ایران پرداختند. سایت اول پرایس در خبر به عنوان امریکا پیچ ها را به تجارت نفت ایران محکم می کند به تحریم وزیر نفت ایران اشاره کرد و نوشت از نظر گیاپولیتیکی این روش واشنگتن برای حفظ فشار بر تهران است. در زمانی که ایران اعلام کرده است تحت فشار و ارعاب مذاکره نخواهد کرد. سخنگوی دولت ایران در واکنش به تحریم وزیر نفت ایران با تاکید بر اینکه صادرات نفت ایران متوقف شدنی نیست نوشت اگر تحریم های گذشته کارساز بود نیاز به تحریم جدید نداشتیم. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وقتی با سرعت و عجله دست به تحریم آقای پاک نژاد میزنید یعنی از فعالیت و تحرک وزارت نفت احساس نگرانی میکنید. سخنگوی دولت ایران تاکید کرد که صادرات نفت ایران متوقف شدنی نیست و سهم ایران در بازار نفت جهان محفوظ است. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 13 مارس در بیانیه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران را که بر صادرات 10 میلیارد دلاری نفت ایران نظارت دارد تحریم کرد. در پی این تحریم وزارت نفت با صدور بیانیه اعلام کرد که تحریم محسن پاک نژاد به دلیل تلاش های گسترده او برای فروش نفت ایران از جدیدترین اقدامات در راستای سیاست فشار حداکثری آمریکا به شمار می آید و این تحریم ها در حال اعمال شدند که دوران وزارت او هنوز به پایان 7 ماه هم نرسیده است. از زیبایی های ماه مبارک رمضان در پاکستان برپای سفره های افطار خیابانی است. سنت حسنه ای که در این کشور به عنوان سفره های رحمت شناخته می شود. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
سفره های افطار خیابانی در پاکستان یکی از زیبایی های ماه مبارک رمضان در پاکستان برپایی سفره های افطار خیابانی است. سنت حسنه ای که در این کشور به عنوان سفره های رحمت شناخته می شود.
هدف ما از راه اندازی این سفره های خیابانی پذیرایی از نیازمندان و اطعام آنان در ماه مبارک رمضان است. زیرا بسیاری از مردم قدرت خرید وعده های غذایی را ندارند.
تعداد این سفره ها به قدری زیاد است که هر رهگذری در لحظات نزدیک افطار می تواند خود را به یکی از این سفره ها رسانده و افطار کند.
افرادی که به این سفره ها مراجعه می کنند، عابران پیاده، مسافران و بیشتر آنان جز افراد نیازمند هستند. ما در پذیرایی از اونها هیچ گونه قید و شرطی نداریم و فرقی ندارد چه فرقی هستند. زیرا هدف ما خدمت به انسانیته.
در برخی از مناطق پاکستان این سفره ها با نام سفره امام حسن مجتبی شهرت دارد و دلیل آن پذیرایی از عموم مردم به ویژه اقشار نیازمند است.
در برخی از مناطق پاکستان این سفره ها به نام سفره امام حسن شهرت دارد زیرا با توجه به مصادف بودن ولادت ایشان در 15 رمضان مردم با این اقدام سخاوت ایشان را یادآور می شوند.
سفره های افطاری خیابانی در پاکستان عمومی است و در اطعام روزداران هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد.
الحمدلله از 9 سال گذشته ما در زمینه اطعام نیازمندان به ویژه در ماه مبارک رمضان فعال هستیم و روزانه این کار خداپسندانه را انجام می دهیم.
علاوه بر سفره های افطار در طول سحر نیز در برخی از شهرهای پاکستان سفره های سحری خیابانی گسترانیده می شود تا بتوان از عابران پیاده و افراد نیازمند در این ماه الهی پذیرایی کرد. سفره های افطار خیابانی در پاکستان نمادی از بخشش، همبستگی و مهربانی در پاکستان است و بدون هیچ تبعیضی پذیرای همه نیازمندان روزه‌دار می باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ماه مبارک رمضان در کشمیر هند با آداب و رسوم خاص روبرو است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از هند.
سنت های ماه رمضان در کشمیر تحت کنترل هند متفاوت از ماه های دیگر است. یکی از این سنت های قدیمی بیدار کردن مردم برای خوردن سحری است که همچنان در مناطق مختلف کشمیر ادامه دارد. مساجد و مراکز دینی در این ماه رونق بیشتری دارند. خواندن نماز جماعت و قرائت قرآن از سنت‌های اصلی کشمیری‌ها در رمضان است.
تلاوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان هر روز در مساجد انجام میشه. دانشجویان و مردم عادی در این مراسم شرکت میکنند. این سنت به خاطر تأثیر جمهوری اسلامی ایران در کشمیر گسترش یافته.
در مناطق شیعه نشین جلسات تلاوت قرآن حال و هوای خاصی دارد. در این محافل تصاویر شهیدان اسلام دیده می شود و یاد آنان گرامی داشته می شود.
ما مکانهای برگزاری محافل قرآن رو با تصاویر شهیدان اسلام تزیین می کنیم. این ثواب ها رو به شهیدان مدافع حرم و جمهوری اسلامی تقدیم می کنیم.
از دیگر جلوه های خاص ماه مبارک رمضان در کشمیر، سفره های افطار رایگان است که کمیته های مساجد آن را سازماندهی می کند.
یکی از جلوه های زیبای ماه رمضان در کشمیر اینه که کمیته های مساجد افطارهای رایگان رو برای عموم مردم از همه اقشار جامعه تدارک می بینند.
دانشگاه های کشمیر هم در ماه رمضان حال و هوای دیگری دارد.
ماه رمضان فضای دانشگاه رو دگرگون می کنه. دانشجویان در فضای باز به نماز و عبادت می پردازند. حس و حال این ایام واقعا متفاوته.
بازارهای کشمیر نیز در این ماه حال و هوای ویژه‌ای دارند.
مردم همه نوع سبزیجات رو مصرف می کنند. اما ساقه نیلوفر آبی در این ماه بسیار محبوبه.
شیرینی های سنتی نیز جایگاه بیجهی در سبد غذایی مردم در ماه رمضان دارند.
ما انواع مختلفی از شیرینی ها را عرضه می کنیم. مردم در ماه رمضان و هنگام افطار علاقه زیادی به این شیرینی ها دارند و بازار آنها در این ماه بسیار پر رونقه.
با فرارسیدن زمان افطار خیابان ها خلوتتر شده و مردم روزه خود را در کنار خانواده باز می کنند.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری روابط خوب دیپلماتیک با دیگر کشورها گفت ایران آماده تعامل و گفتگو با کشورهای اروپایی بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه هلند درباره موضوعات مربوط به روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر شد. وزیر امور خارجه هلند نیز با اشاره به سابقه طولانی روابط هلند و ایران و اهمیت نقش و جایگاه ایران در تحولات منطقه و بهره برداری از همه ظرفیت های دیپلماسی جهت ایجاد تفاهم در روابط بین المللی و رفع اختلافات تأکید کرد. سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در اجلاس کمیسیون مقام زن گفت در حالی که برخی از کشورهای خارجی با فشار تلاش در بر ضعف حقوق زنان ایرانی دارند، آنها همچنان مصمم به ساختن آینده عادلانه تر برای خود و جوامعشان هستند. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل روز جمعه در 69مین اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک اظهار کرد برغم تأثیرات منفی تحریم های یک جانبه و سیاست های شکست خورده فشار حداکثری زنان ایرانی همچنان مسیر پیشرفت را میپیمایند و جامعه و خانواده خود را تقویت میکنند. معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تأکید کرد که پایداری و عزم و اراده راسخ زنان ایرانی عامل کلید پیشرفت در تمام ابعاد زندگیشان بوده است. در حالی که برخی از کشورهای خارجی با فشار تلاش بر ضعف حقوق آنها دارند، زنان ایرانی مصمم به ساخت آینده عادلانه‌تر برای خود و جوامعشان باقی خواهند ماند. امروز زنان 23% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، 40% در حوزه علوم پزشکی، 45% نیروی کار بخش دولتی را زنان ایرانی تشکیل می دهند و 32,000 بنگاه اقتصادی متعلق به زنان است. همزمان با سفر یک روزه وزیر امور خارجه، جریان حاکم بر سوریه به عراق، برخی مناطق بغداد و بصره شاهد تظاهرات اعتراض آمیز بود. گزارش سرویس بین الملل صدا و سیما از بغداد.
دیشب مناطقی از بغداد و بصره شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سفر وزیر امور خارجه هیئت حاکمه بر سوریه به پایتخت عراق بود. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای علیه الجولانی با هر گونه سازش عراق با حاکمان جدید سوریه مخالفت کردند. سفر نماینده هیئت حاکم بر سوریه به بغداد عصر جمعه انجام گرفته. وزیر امور خارجه عراق با انتقاد از ادامه قتل عام بیگناهان در منطقه از ساحل سوریه مجازات عاملان این جنایت را خواستار شد.
ناقشنا مساله الساحل،
تحولات از ساحل سوریه را بررسی و نگرانی خودمان را از اوضاع آن منطقه اعلام کردیم. ما منتظر نتیجه تحقیقات کشتارهای اخیر در از ساحل سوریه و مجازات عاملان آن هستیم. مشکلات فرقه‌ای تا سالها امنیت ما را در عراق تهدید می‌کرد و حالا نمی‌خواهیم این مشکل گریبانگیر مردم سوریه شود.
نماینده هیئت حاکم بر سوریه سپس با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس عراق دیدار کرده. کشتار بیگناهان در منطقه از ساحل سوریه اولویت دیدار نخست وزیر عراق با اشیبانی بوده. محمد شیا السودانی بر لزوم احترام جریان حاکم بر سوریه به مقدسات و اعتقادات مردم این کشور تأکید کرده.
رئیس جمهور ونزوئلا و روسیه به مناسبت 80مین سالگرد روابط دو جانبه و در راستای افزایش مناسبات بر سر امضای یک مشارکت و همکاری راهبردی توافق کردند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و ولادیمیر پوتین همتای روسی او تا یک کنفرانس ویدیویی که به مناسبت 80مین سالگرد برقراری روابط میان دو کشور برگزار شد توافق کردند تا یک قرارداد همکاری و مشارکت راهبردی را امضا کنند، توافقی که روابط میان دو کشور را در بلند مدت و بالاترین سطح در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مالی، بانکی و انرژی ارتقا می‌دهد. رئیس جمهور فدراسیون روسیه با قدردانی از حمایت ونزوئلا از ابتکار روسیه در عرصه‌های چندجانبه تأکید کرد. روسیه و ونزوئلا مواضع مشابه درباره بسیاری از موضوعات در دستور کار بین‌المللی دارند. پوتین افزود ما با هم برای ایجاد نظم جهانی عادلانه‌تر، ترویج اصول برابری حاکمیتی کشورها و همکاری های متقابل سودمند بدون دخالت خارجی در امور داخلی تلاش میکنیم. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که تقویت بیشتر مشارکت راهبردی روسیه و ونزوئلا در همه زمینه ها به نفع رشد هماهنگ هر دو کشور است. مادورو نیز بر اهمیت روابط احترام برابری و همکاری به عنوان جوهره کار میان کشورها در جهان چند مرکزی و چند قطبی تأکید کرد. پای رویاروی اروپا و امریکا در میان مردم فرانسه کشیده شده است. تا همین حالا هم یک چهارم آنهایی که قصد داشتند تعطیلات امسال را در امریکا سپری کنند مقصد خود را تغییر دادند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
پیامدهای رویارویی اروپا و امریکا را حالا میتوان میان مردم هم دید. تا الان یک چهارم آنهایی که قصد داشتند تعطیلات امسال خود را در آمریکا سپری کنند، مقصد خود را تغییر دادند. روزنامه لوفیگارو چاپ پاریس با اشاره به آخرین نظرسنجی‌ها کاهش سفر به آمریکا را بی‌سابقه توصیف کرد و آن را به اختلافات اروپا و آمریکا درباره جنگ اوکراین تا جنگ تجاری مرتبط می‌داند. آمریکا تعرفه گمرکی آهن و آلومینیوم اروپا را از چهارشنبه 25% افزایش داد. اتحادیه اروپا هم اعلام کرد اولین مقابله به مثل کمتر از دو هفته دیگر.
ما هم با مقابله به مثل جواب خواهیم داد که ارزش تجاری آن 26 میلیارد یورو هستش. اتحادیه اروپا باید برای حفاظت و حمایت از شرکت‌ها و مصرف کنندگان واکنش نشون بده.
در کنار این حساب و کتاب‌ها، تحریم مردمی را نمی‌توان نادیده گرفت. در فرانسه یا کشورهای دیگر
حاضرم محصولات امریکایی را کنار بذارم، نشانهای معروف امریکایی.
مشتریان میپرسن این جنس از کجاست، وقتی میفهمن از امریکاست میگن نمیخوای.
روزنامه لوفیگارو نوشته امسال شرق مقصد خیلی از فرانسوی ها خواهد بود. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
منابع رسانه‌ای از ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه و به شهادت رسیدن دو خبرنگار و چند تصویربردار دیگر خبر داد. خبرگزاری سماک گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی روز شنبه حمله تجاوزکارانه را با وسیله یک پهپاد به شهر بیت اللهیه در شمال نوار غزه انجام داد. بر پایه این گزارش این حمله منجر به شهادت 9 فلسطینی از جمله دو خبرنگار و چند تصویربردار انجام شد. رسانه های فلسطینی نیز با انتشار تصویری از شهادت محمود اسلم خبرنگار فلسطینی در این حمله خبر دادند. این در حالی است که این حمله در حال انجام شد که طبق توافقات صورت گرفته آتش‌بس غزه باید اکنون در مرحله دوم جریان داشت، اما به دلیل کارشکنی های رژیم صهیونیستی این اتفاق رخ نداده است. ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حملات به نوار غزه بیش از 200 خبرنگار را به شهادت رسانده است. ارتش رژیم صهیونیستی طی 471 روز جنگ و کشتار در نوار غزه موفق به دستیابی به اهداف اعلامی خود نشد و در نهایت ناگزیر و پذیرش شکست در برابر مقاومت و توافق آتش بس شد. شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
در ماه‌های اخیر و با آغاز رئیس جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تنش‌ها بین چین و آمریکا در عرصه تجاری بار دیگر تشدید شده است و اکنون با اعلام عملی شدن تعرفه های 10% جدید از سوی ترامپ بر محصولات چین، جنگ تجاری میان دو کشور رویه جدید به خود گرفته است. در این راستا وانگ یی وزیر امور خارجه چین ضمن محکوم کردن این اقدام ترامپ اعلام کرد که پکین قاطعانه با این تعرفه ها مقابله خواهد کرد و خاطر نشان کرد اگر یک طرف کورکورانه فشار وارد کند، چین قاطعانه با آن مقابله خواهد کرد. سفارت چین در آمریکا نیز در پست در شبکه اجتماعی ایکس بخشی از بیانیه پکین را منتشر کرد که در آن آمده است: اگر جنگ چیزی است که آمریکا می‌خواهد، ما تا پایان آماده جنگ هستیم. ترامپ هفته گذشته دستور اعمال تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکی و 10% بر کالاهای چینی را صادر کرد و گفت که پکین باید از ورود ماده فانتنیل به ایالات متحده جلوگیری کند. این در حال است که وزیر امور خارجه چین با اشاره به کمک‌هایی که پکین برای مقابله با قاچاق مواد مخدر به آمریکا ارائه کرده است گفت ایالات متحده نباید حسن نیت چین را با نارضایتی جواب دهد، چه رسد به اعمال تعرفه بدون دلیل. جنگ تعرفه‌ای از سال 2018 و در دوران پیشین رئیس جمهوری ترامپ بین چین و آمریکا آغاز شد، اما در دوران رئیس جمهوری جو بایدن این تعرفه‌ها به طور موقت کاهش یافت. اکنون بار دیگر ترامپ با متهم کردن چین به تولید ماده مخدر فانتانیل در این کشور و قاچاق آن از طریق مرز مکزیک به آمریکا جنگ تعرفه‌ای جدیدی را آغاز کرده است. اگرچه ترامپ تولید و قاچاق فانتانیل را بهانه این اقدام قرار داده است، اما به نظر می رسد در پس چنین ادعاهای وی به شدت نگران افزایش کسری تجاری آمریکا به ویژه با چین، کانادا و مکزیک است. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، کسری تراز بازرگانی آمریکا حدود 1 تریلیون دلار است که بخش عمده آن به روابط تجاری میان 3 کشور چین، کانادا و مکزیک باز می‌گردد. از سوی دیگر در سالهای اخیر بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی به دلیل شرایط اقتصادی بهتری چین، کارگری ارزان‌تر و هزینه تولید کمتر، خط تولید خود را به این کشور منتقل کردند تا با هزینه کمتر کالا تولید نمایند و با سودی بیشتر در داخل آمریکا عرضه کنند. موضوعی که خوشایند ترامپ نیست و حالا وی در تلاش است با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا از چین از یک سو پیش سیلی بیروی واردات را بگیرد و از سوی دیگر تولید کنندگان آمریکایی را وادار به بازگشت به آمریکا و تولید در خاک این کشور کند. چین اما در واکنش به تعرفه ها و تحریم ها راهبرد های جداگانه ای دارد. در مرحله نخست در واکنش به تصمیم آمریکا برای افزایش 10% تعرفه بر تمامی کالاهای چینی، کمیته تعرفه های گمرکی شورای دولتی چین اعلام کرد که بر برخی از کالاهای وارداتی از آمریکا تعرفه اضافی اعمال خواهد کرد که شامل افزایش 15% تعرفه بر واردات مرغ، گندم، ذرت و پنبه است. چین پیش از این نیز اعلام کرده بود در صورت عملی شدن تصمیم ترامپ به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد کرد. چین معتقد است که اعمال یک جانبه تعرفه ها از سوی ایالات متحده به طور جدی قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض میکند و این موضوع نه تنها مشکلات آمریکا را حل نمیکند بلکه برای هر دو طرف و جهان مفید نیست. بر اساس پیشبینی های صورت گرفته، این جنگ تجاری بر رشد اقتصادی چین نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. بسیاری از صنایع چینی که با صادرات به آمریکا وابسته‌اند ممکن است با مشکلات در تامین مواد اولیه، افزایش هزینه ها و کاهش تقاضا مواجه شوند و این امر می تواند منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری در بعضی بخش ها شود. اما در بلند مدت ممکن است فشارهای اقتصادی آمریکا بر چین سبب تشدید ملی‌گرایی اقتصادی در این کشور شود و در این راستا پکین تلاش کند تا موقعیت خود را در بازار جهانی مستحکم تر کند. چین اعلام کرده است که با تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد خود تلاش میکند امسال حدود 5% رشد اقتصادی داشته باشد. همچنین پکین در تلاش است روابط تجاری خود را با همه کشورهای جهان بیش از پیش گسترش دهد، چنان که اکنون نیز چین مذاکرات تجاری خود را با کشورهای اتحاد اروپا، آسیای شرقی و آفریقا گسترش داده است. آنچه مسلم است این که این تصمیم در شرایط کنونی به جنگ تجاری جدی میان آمریکا و 3 شریک اصلی تجاری این کشور منجر خواهد شد و در بلند مدت اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، ضمن اینکه حتی مصرف کنندگان آمریکایی را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. نتایج پژوهش اندیشکده تکس فوندیشن نشان می‌دهد که تعرفه‌های مورد نظر ترامپ فقط در سال جاری میلادی 830 دلار هزینه اضافی بر هر خانوار آمریکایی تحمیل می‌کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهور تاجیکستان برای یک سفر کاری به روسیه میرود. بازتاب گسترده تحریم وزیر نفت ایران از سوی آمریکا و اکرام روزداران در خیابانهای پاکستان و هند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تا که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاکره تا به سریا می گوید. از دل شب تا به سحر هر لحظه، خاکره تا به سریا می گوید. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم می پوشی. درد مرا مرغ سحر می داند، دم به دم نغمه غم می خواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم. تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم. از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنه مرغ چمن در گلشن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی. درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوایی